که آقای بناذاده از اردکان یزد گفتن آیا ویژگی‌های بیوریتم در سن‌های مختلف و یا در مرد و زن فرق داره؟ آقای دکتر اشراقی، فرق داره؟
زمانی که شما بخواد بیوریتم رو تکمیل بکنید، حتی جنسیت هم سوال میشه، حتی وضعیت تأهل و مجرد بودن فرد هم در واقع ملاک است و محاسبه میشه. اما در کل وقتی نرم افزار میخواد محاسبه بکنه، بسته به زمان تولد و تعداد روزها محاسبه میکنه. حالا ممکنه ما بیوریتم یک فرد رو در 5 سالگی، 10 سالگی داریم برآورد میکنیم، ممکنه در 50 سالگی داریم برآورد میکنیم. از لحاظ متد کلی و زیرساخت یکی هستش.
خیلی ممنون. یک پیامک جالبی به دستمون رسیده. آقا رضا گفتن با توجه به بیوریتم آیا بهتر نیست آزمون کنکور حذف بشه که بعضی ها در حداقل آمادگی زیستی هستند؟ آقای دکتر فاطمی،
خب این یه نکته یه که گاهی اوقات برای همه ما پیش اومده که موقع حتی امتحانای حالا چه مدرسه چه دانشگاه، در اون روز خاصمون که حالمون خوب نبوده، به قولی میگیم دان شدیم، انرژیمون پایین بوده، نتونستیم اونجوری که باید و شاید با اینکه تو اون درس شاید خیلی هم به هر حال تبحر کافی رو داشتیم پاسخگو باشیم، یه چیز بدیهی. ولی نمیشه، عرض کردم من خدمت تو برنامه با خدمت های دکترم صحبت شد که ما نمیتونیم وقتی در فاز پایین هستیم کارو تعطیل بکنیم، کار باید انجام بشه و برای یک مجموعی که داره دانشگاه داره امتحان میگیره یا کنکور داره برگزار میشه، به هر حال یه تعدادی از اون حجم عظیمی که دارن میان کنکور امتحان بدن، یه تعدادی ممکنه در اون نقطه بحرانی باشن، ولی دیگه شانس اوناست.
خیلی ممنونم. خدمت شما عرض کنم که به پرسش ما پاسخ بدید. از شما پرسیدیم که تا حالا فکر کردید که سیکل‌های اخلاقی، رفتاری و خلق و خوی خودتون رو در محیط کسب و کار اندازه بگیرید. فکر می‌کنید این اندازه‌گیری چه اهمیتی داشته باشه؟ اگر تجربه هم در این خصوص دارید به ما بگید. راه‌های ارتباطی ما شماره پیامکی 303637، شماره تلفن ما هم 2265252525.
خواستم از کارشناسان محترم سوال بکنم، آیا امکانش هست که فرمول محاسبه بیوریتم رو به ما بگم به چه نحو هست، یا اگر کتابی در این زمینه هست که میتونیم به اون مراجعه بکنیم که به صورت دقیق بشه محاسبه کرد بر اساس مشاغل مختلف، سنهای مختلف؟ ممنون میشه اگه بتونم معرفی بکنم. بنده رحیمی هستم از تهران.
گفتم یکی اگر حالش خوب نبود میتونه مرخصی اجباری بگیره، دکتر میفرمودن. من مثلا امروز از خودم مطمئنم که مثلا امروز حالم خوب نیست، حد مراجعه میکنم که امروز مرخصی بهم بدین، اون مدیر نمیده، اون برنامه‌اش چیه؟
خب دو مورد از تلفن ها رو به اتفاق شنیدیم، بسیار جالب بود. مورد اول گفته بودن آیا فرمول خاصی داره، کتابی داره. آیا دکتر فاطمه،
خدمت شما، ما جلسه قبل هم اشاره کردیم تو برنامه قبلی که کتاب خاصی نداریم، ولی تو کتابایی که مهندسی عوامل انسانی و کتابای روانشناسی سنتی سازمانی، اینا شاید در حد یک فصل بهش پرداخته شده، نه همه کتابای روانشناسی سنتی سازمانی، ولی یکی از عواملی هست که در حوزه مهندسی عوامل انسانی بهش پرداخته میشه. منتها همونطور که اشاره شد، حالا یا نرم افزار ما وقتی تاریخ تولد بدیم شروع میکنه خودش به هر حال محاسبه کردن، یا اینکه من بعد یه ماشین حساب بذارم جلوی روز تولدمو در نظر بگیرم، از روز تولد من که نقطه صفر محسوب میشه 23 روز که بگذره دوره سیکل جسمانی من هست که 11.5ش نقطه بحرانیه، از نقطه صفر من 28 روز بگذره اونجا اون دوره سیکل به هر حال روانی من هست، 33 روز سیکل فکری من هستش که دوباره میاد از ابتدا شروع میشه. این که میگیم 33 روز یعنی 33 روز نصفش ما فاز مثبت هستیم، نصفش فاز منفی هستیم، یا در مورد 28 روز 14 روز بالا 14 روز پایین هستیم. وقتی ما بیایم این 3 تا رو 23 و 28 رو با 33 رو با هم میانگین بگیریم، میانگینش میشه 28 روز. برای همین است که عموما توی کتاب‌ها یا توی حتی مقالاتی که خیلی سطحی به این موضوع پرداخته شده و صرفاً بیوریتم کلی میگه، میگه بیوریتم ما به طور کلی 28 روز است. 28 روزه بیوریتم کلی ما هستش و یعنی ما سه تا سیکل توی بیوریتم داریم. این سه تا سیکل اگه بخواد جدا حساب بکنه که بعد برای هر کدوم به همین شماره‌ای که بر اساس همین اعدادی که عرض کردم دوستان محاسبه بکنن و نقطه بحرانی هر کدومو جدا در بیارن، منتها ما از نقطه روز تولدمون به طور کلی 10626 روز که بگذره سه تا نقطه بحرانی تقریبا رو هم هستش. وقتی که 21252 روز بگذره صفر میشه، در 59 سالگی ما قرار میگیره دوباره صفر میشیم. حالا وقتی من تولدم میبینم 59 سال شدم، روزی که 59 سال شدم یعنی 21252 روز از روز تولد من گذشت، من هر سه اینها رو از صفر شروع میکنم. منتها وقتی از صفر شروع میکنم دوباره سیکل جسمانی من زودتر طی میشه، بعد روانی من، بعد فکری من و بعد حسششون.
بسیار خوب. کتاب خواسته بودن آقای رحیمی؟
عرض کردم تو کتاب خاصی من خودم ندیدم، ولی تو کتاب‌های مهندسی عوامل انسانی یه فصل به همین بیوریت پرداخته شده.
بریم سراغ مورد دوم. آقای دکتر اشراقی موضوع جالبی رو مطرح کرده بودن. حالا طرف متوجه شده که از نظر بیوریتمی در حالت خوبی نیست ولی مرخصی بهش نمیده.
ابتدای در واقع برنامه یه نکته رو اشاره کردم، گفتم یکی از ابزارهای قابل توجه در بخش برنامه ریزی همین بحث بیوریتمه. اگر قرار باشه تو برنامه ریزی ما موفق باشیم، هم باید فردی نگاه کنیم هم تو سطح مدیریتی. متاسفانه در سطح کشور مدیران ما خیلی، البته نمیگم جامعه رو در واقع تعمیم نمیدم بگم همه بزرگواران، خیلی از دوستان با ابزارهای حوزه های کاری خودشون آشنایی ندارن. این ابزار برنامه ریزی میتونه برای بسیاری از مواقع واقعا یک فرصت عالی رو برای مجموعه ایجاد بکنه، برای یک مدیر ایجاد بکنه. من توصیه‌ام به این مدیر بزرگوار اینه که، یا به این فرد بزرگوار اینه که حتما مدیرشون رو آگاه بکنن. چقدر خوب میشه اگه بتونن برنامه ضبط شده رویش رو امروز رو تهیه کنن، در اختیارشون بگذارن و مستقیما نرم بگن تو مدیر حرفه‌ای نیستی و نهایتا منجر به اخراجشون بشه. یه مقدار صبر و تمنینه باشه و این اتفاق بیفته. البته لازم داریم که سطح آگاهیمون رو در مورد ابزارهای برنامه‌ریزی من جمله بحث بیوریتم حتما بالا ببریم.
بله آقای دکتر، خوش صحبت بفرمایید.
نکته‌ای که حالا آقای دکترم اشاره فرمودن ما تو برنامه بهش پرداختیم، متاسفانه تو ایران آنچنان که باید و شاید خیلی از علم و عمل در نیامده بحث بیوریتم و خیلی مدیران ما متاسفانه اعتقاد ندارن و خیلیشون اصلا شناخت ندارن. بنابراین باید یه فضای این برنامه و برنامه از این دست باید بیشتر روش کار بشه تا به حال یکی از آیتم‌های مهم اشاره کردم تو دنیا داره الان بهش پرداخته میشه و یکی از آیتم‌های تصمیم گیری هست توی دنیا برای اینکه ما پرسنل رو به کاری بگماریم یا نکماریم، به خصوص در نقطه بحرانی.
خیلی ممنونم. بریم سراغ پیامک ها. آقای روحانی نژاد از مشهد مقدس گفتن نمودار بیوریتم باعث نمیشه انسان شرطی بشه روزی هم که حالش خوبه رو بر مبنای تشخیص بیوریتم از دست بده؟
نه، چرا باید این اتفاق براش بیفته؟ بلکه به عنوان یک ابزار الان اپلیکیشن هایی هست در حوزه بحث محاسبه بیوریتم میتونه بهش دید بده. ببینید ما بزرگترین مسئلهمون در بحث برنامه‌ریزی فردی و سازمانی اونه که باید به یک نگرش درست برسیم. این نگرش رو میتونیم به عنوان یک ابزار بهش نگاه بکنیم که من میدونم در فلان زمان در فلان مقطع فلان کارمند من در بخش حالا عملیات، بحث مالی، بحث منابع انسانی و حوزه مارکت نیازمند این هستش که من بیشتر بهش توجه بکنم، یا میزان حجم فعالیت‌هاش رو در اون چند روز من مدیریت بکنم، یا بهترین زمان برای گرفتن یک تصمیم استراتژیک در فلان واحد اون زمانه، چون نیروهای من در اون زمان شرایط روحی و جسمی و فکری و استدلالی خیلی بهتری دارن. اگر همه چیز رو مبتنی بر این نمودار بکنیم، بله اشتباهه. اما اگه به عنوان دید ابزار نگاه بکنیم برای بهتر استفاده کردن و بهبود وضعیت مدیریت عملکرد فردی و سازمانی، خب میتونه نتیجه در واقع بهتری داشته باشه.
آقای دکتر خوشوقت، شما هم توضیحی دارید.
بله، یه مثالی عرض کنم خدمت این دوست عزیزمون که ما تو اشاره کردیم تو صحبتمون که ما سیکل خواب داریم که نان آر ای ام و آر ای ام یا خواب عمیق تا رویا دیدن هست. آیا ما الان شرطی شدیم که حتما خواب ببینیم؟ خواب رو ما داریم میبینیم، دست ما نیست که بگیم خواب نمیخوام ببینم یا خواب عمیق نمیخوام انجام بدم. این سیکل طی میشه و خیلی مواقع میشه که ما در صبح که از خواب بیدار میشیم متوجه نشدیم که خواب دیدیم، ولی قطعا خواب دیدیم. بنابراین این سیکل چه ما بخوایم چه نخوایم طی میشه و ما رو شرطی نمیکنه، فقط بعد نسبت به این که من این مراحل رو دارم طی میکنم آگاه باشم.
خیلی ممنون و متشکرم دوستان. سوالات و پرسش‌های متعددی از سوی شما به دستمون رسیده، در حد فرصت برنامه در خدمتتون هستیم. یک تلفن بشنویم.
بنده حامد هستم. یه سوالی برای من هستش که بنده الان متولد 27م 1327، خب طبعا 70-71 سال از خدا عمر گرفتم و 40 سال هم هست که تو کار مهندسی هستم. من تعجب میکنم چطور این فاکتور بایوریتمولوژی در حقیقت جدیدن حالا در منبع کشور ما بروز کرده یا در دنیا جدید بروز کرده، در صورتی که ملاحظه میشود طبق بیاناتی که طی جلسات متعدد گفته شد این فاکتورها به فیزیک بدن انسان و به حساب فیزیولوژی بدن انسان مرتبطه. تشکر میکنم اگه این دلیل رو مشخصا بیان کنن که دلیلش چی هست.
خب در خدمتتون هستیم آقای دکتر اشراقی، چه پاسخی دارید برای آقا حامد؟
این دوست بزرگوارمون باید این رو مد نظر داشته باشن که خیلی از علوم در دنیا وجود داره، ولی متاسفانه منابع در واقع داخلی ما خیلی وقتا به دلیل عدم توجه به زبان انگلیسی شاید مورد در واقع ترجمه خوب قرار نگرفته باشه. گاهی اوقات هم خیلی از دوستان به دلیل اینکه باید علم رو واکاوی بکنن، در میان کتاب‌ها جستجو بکنن تا موضوعات مهم در واقع روز رو در واقع به دست بیارن. این علم بالغ بر تقریبا 130 تا 140 سال وجود داشته، یک ابزار مهم تصمیم گیریه. عرض کردم توی صحبتام، حتی آقای دکتران فرمودن در بحث حوزه هوانوردی در بخش خلبان‌ها که اصلا چه زمانی سرت هوایی داشته باشن، حتی یک جراح که میخواد یک کار مهم انجام بده. یه نکته مهمتری رو اضافه بکنم، الان شرکت‌های بین‌المللی و اینترنشنال در حوزه بحث قراردادهای بین‌المللی هم به بیوریتم طرف مذاکره در واقع توجه میکنن، هم به زمانی که خودشون آمادگی سطح بالاتری دارن توجه میکنن. عرض کردم ابزاری برای بهبود وضعیت عملکرد و تصمیم گیری استراتژیک وجود داشته اینه.
بله متشکرم آقای دکتر فتوحات، شما هم بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم، خدمت شما عرض کنم که حالا اشاره فرمودید دکتر، ما این دانش که اولین بار آقای دکتر سوبودرا مطرح کردن یک تحقیقات طولی 15 ساله روش انجام شد بین سال 1897 تا 1912 و بعد این گزارش تحقیقات داده شد. منتها خب بعضی از شاید مفاهیم علمی توی زمان خودش وقتی میاد وارد یک کشور یا جامعه میشه خیلی مورد استقبال قرار نمیگیره، برای همین یه جوری بایکوت میشه. توی ایران هم این اتفاق افتاده، یه اشاراتی شده توی مقالات اومده، ولی خب چندان جامعه علمی ما یا جامعه علمی به نوعی بهش پرداخته، کما که تو تحقیقات دانشگاهی ما پایان‌نامه ها می‌بینیم بهش پرداختن، ولی متاسفانه وارد عمل نشده آنچنان که در کشورهای پیشرفته بهش پرداخته شده، وگرنه همونطور که اشاره شد یه قدمت 100 تقریبا 20 30 ساله داره این دانش.
خیلی ممنون و متشکرم. ما توی فرصتی که در اختیارمون هست با جنبندی موضوع بیوریتم و اهمیتش در کسب و کار در خدمتتون هستیم آقای دکتر. در حد یک دقیقه توضیح بفرمایید.
بله حتما. برنامه بسیار برنامه خوبی بود، امیدوارم که خیلی از شنوندگان به خوبی بتونن از این مفاهیم استفاده بکنن. فقط تو جملات آخر به عنوان جنبندی عرض کنم که البته من فکر میکنم روی کرده بسیاری از مخاطبین برنامه رویش استارتاپ ها و مدیران کسب و کار هستن. مجموعه پالادیوم در کانادا به عنوان یک شرکت فعال در صنعت مشاور مدیریت حرف خیلی قشنگی رو میزنه. طبق آمار میگه 68% از برنامه های سازمانی شکست میخوره، به نتیجه نمیرسه به دلیل ضعف در حوزه مدیریت منابع انسانی. من میخوام بگم که این 68%ی که باعث شکست در سازمان ها و استارتاپ ها و کسب و کارها میشه، بخش اعظمش به دلیل عدم توجه به مدیریت عملکرد این افراده. هر چقدر منابع انسانی ما کاراتر، توجه ما بهتر، مسیری که براشون مشخص میکنیم کارآمدتر باشه، میتونیم موفقیت های بهتری به ایجاد کنیم.
ممنونم، متشکرم. آقای دکتر فتوحات شما بفرمایید.
من خدمت دوستان عرض بکنم که نه هم دو که حالا برنامه به نوعی ما سمت و سون به اون سمت بود که بیشتر تمرکزون رو بیوریتم بود، ولی این نیست که تنها عامل اصلی روی عملکرد کارکنان سازمان باشه، ولی به عنوان یکی از فاکتورهای مهم هست که در دنیا داره بهش پرداخته میشه. پیشنهادم اینه که دوستان به خصوص مدیران سازمان ها و مدیران کسب و کار ما با توجه به شناخت سیگنال های جسمی و روانی و فکری هم خودشون هم پرسنلشون در زمینه هم تصمیم گیری که خودشون دارن هم در واگذاری کار و وظایف به پرسنل دقت کنن و از این دانش و از این رویکرد استفاده کنن و بهره ببرن در جهت افزایش بهره وری و اونو حتما به نوعی پیاده سازی کنن، نتیجه خوبی براشون خواهد داشت.
خیلی ممنون و متشکرم، تشکر میکنم از حضور هر دو بزرگوار آقای دکتر فتووت و آقای دکتر اشراقی در برنامه، همینطور شما شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه در کنار ما بودید. امیدواریم موضوع امروز مورد توجهتون واقع شده باشه. فردا در خصوص انواع بیمه هایی که به عهده کارفرما یا صاحبان کسب و کار هست با شما صحبت خواهیم کرد. از الان فرصت دارید به این موضوع فکر کنید. فردا هم با راه های ارتباطی برنامه در خدمتتون هستیم. شنوندگان نازنین، همه شما رو تا فردا صبح به خدای بزرگ می سپاریم. ضمن این که دعوت می کنم در برنامه بعد ایستگاه 98 با همکاران خوب من همراه باشید. خدا نگهدار.
شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه، راه لکه و سد میشه، درخشان تر از هم میشه، لباس ها از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولش هم خیلی تاپه، کسی بیا پاک شدن مثل اول نو شدن، سرمایتون حفظ میشه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه،
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میدم شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس.
بچه جان بودو رادیو رو روشن کن، الان وقتش تموم میشه.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدای خوب و مهربون هیچ کس نبود. یه خانواده ایرانی بود که
همش دغدغه دخل و خرجش داشت. حالا میرسونم یا نمیرسونم؟
ایستگاه 98.
به نام خدای بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام. ماه همه شما شنوندگان عزیز ارجمند، حالتون چطوره؟ این برنامه ایستگاه 98 که از رادیو اقتصاد تقدیم شما میشه. در روز شنبه 21 اردیبهشت ماه 1398 هجری خورشیدی برابر با پنجمین روز از ماه مبارک رمضان. حالا دخل و خرج، درآمد، پس انداز، سرمایه گذاری، هزینه بچه ها چجوری هست؟ الان ساعت 9:02 است، تا نزدیکای 10 وقت دارید ببینیم بیشترین درآمدتون صرف چی میشه. اصلا مقدمه هم نمیخواست. الان که ساعت 9:02 است دارید زنده میشنوید، تکرار برنامه ما ساعت 2 بامداد فردا شبشه. در ضمن پیامک بزنید به 3036-37 بگید بیشترین درآمد شما صرف چی میشه. حتی در تکرار برنامه هم خواهیم خوند، یعنی ساعت 2 بامداد هم پیامک بزنید ما میخونیم. امکان نداره یه دونه از زیر دستمون در بره. هفته تیم کاری ما خدمت شما شنوندگان عزیز هست تا پنجشنبه. لیلا یگانه تهیه کننده، آسیه امتی نویسنده، لیلی روزبانی، سمره رضایی هماهنگی ارتباطات، امروز آقای رفیع صدا بردارمون هستن، علیرضا تابان بازیگرمون، بنده زهرا تقی مولا مجری و گوینده این برنامه کنار شما این تا پنجشنبه از هر در اقتصاد خانواده‌ای حرف می‌زنیم.
ایستگاه 98. اگه پول اضافه دارید و نمیدونید باهاش چی کار کنید،
تو نمیتونید 10 دقیقه اون پایین دوام بیاری؟ میتونی 10 دقیقه اون پایین دوام بیاری؟ بال
مزخرف نگو. بله من 1000 سالم دوام میارم.
بدون پولا و کارتای اعتباری؟
بله.
اگه پول کم دارید و نمیدونید تا آخر ماه چطور سر کنید؟
من باید هر ماه حداقل 2 تا اسکنر بفروشم تا بتونم اجاره خونه و خرج زندگیمو در بیارم.
اگه دخل و خرجتون با هم جور در نمیاد،
47 تا این موجوده بدین لطفا.
2,000,070.
یه تومنشو تراول بدین، 7 تا تومنشم نه.
اگه بچه‌تون گوشی و تبلت میخواد و پول ندارید براش تهیه کنید،
دختر من همه خونه رو گشتم ولی حتی یه تیکه نونم نیست که بدم تو بخوری.
خب این یعنی مجبوری بری بخری بابا.
چیزه فهمیدم، آخه الان دیر وقت، همه جا تعطیله، پول نقدم ندارم، باید تو صبح صبر کنی.
صبر کنی؟ پس اون کاغذهای صبر چیه تو جیبتون؟
چی کجا؟
اینجا.
اونا پس اندازه،
پس مجبورم اینا رو بخورم.
نه صبر کن، الان یه فکری میکنم.
و 1000 تا خرج دیگه. ایستگاه 98 رو حتما بشنویم.
توجه کردید درآمد شما بیشتر صرف چی میشه؟ خب این به دو چیز بستگی داره. اول اینکه درآمد شما چقدره و دوم اینکه شما در چه سنی هستید. اگه حقوق شما کمتر از اداره کاری هست بهش میگن چندرغاز، کلا صرف هیچی نمیشه، هزینه نکرده همه تبخیر میشه. اگه حقوق شما اداره کاریه بهش میگن چندر مرغ. در طول ما شاید چند بار بتونید گوشت مرغ بخورید. اگرم حقوق نجومی میگیرید بهش میگن چندر گاو، چون در طول ما میتونید گوشت گاو بخورید. درآمدی که کسب میکنی در سنین مختلف صرف چیزای مختلفی میشه. مثلا در دوران نوزادی درآمد نوزاد فقط 45500 تومنه که این درآمد بیشتر صرف پوشک میشه. بله پوشک، یعنی چند دفعه نوزاد زحمت بکشه پوشک نو رو به پوشک دست دو تبدیل کنه، کفگیر درآمدش هم به ته دیگ میرسه. در سنین کودکی درآمد باز همون 45500 تومنه، با این تفاوت که درآمد بیشتر صرف پفک و بستنی و چیپس و حله حوله میشه، چیزی هم تهش بمونه تبدیل به لواشک میشه. در سنین نوجوانی درآمد همون 45500 تومان به علاوه پول تو جیبانه. الان ممکنه بپرسید پول تو جیبانه دیگه چیه؟ همون پول تو جیبیه، همون پول تو جیبی خودمونه. چون مبلغش در ما یه چیزی معادل یارانه میشه بهش میگن پول تو جیبانه. این درآمد علاوه بر خرید از بوفه مدرسه صرف خرید حجم اینترنت میشه. بچه ها ابتدا آنلاین شده، بعد باهاش اتک میزنن، بعد با این بیلبلک ها چی اسمش؟ همون یارانک مالشی، نه چیز رایانک مالشی، نه بابا ولش کن، همون تبلت، ای بابا، همین که گفتم. بعد میریم دوران جوانی. دوران جوانی یه هم پیچیده است، چون خودش به سه دوره دیگه تقسیم میشه. دوره ما قبل بادا بادا مبارک بادا، دوران بادا بادا مبارک بادا، دوران ما بعد بادا بادا مبارک بادا. دوره جوانی ما قبل بادا بادا مبارک بادا دانشجو اصلا درآمد نداره، درآمد باباش رو دو دستی به دانشگاه تقدیم میکنه، اونم با عشق. و ما دوره جوانی بادا بادا مبارک بادا، جوان مورد نظر کار پیدا نمی کنه، با مدرک پی اچ دی میره تاکسی اینترنتی کار میکنه، هرچی هم در میاره صرف گل و شیرینی و کافی شاپ و اینا میشه. کلا در این دوران همه هزینه ها واسه نامزدشه. دوره جوانی ما بعد بادا بادا مبارک بادا، جوان نگون بخت هرچی در میاره خرج اجاره خونه میکنه، دیگه چیزی هم تهش نمیمونه، اگه تهش هم چیزی موند این کف دست بیا، اگه فولکل مودیدی بیا بکن بکن. بیشتر این درآمدمون صرف چی میشه؟ در دوران میانسالی، میانسال مورد نظر یه شغل بخور و فوت نشو داره که حقوق چندانی نداره، برای از هیچی بهتره، درآمدشو پس انداز میکنه، میخواد یه خونه بخره. بعد اوه، قیمت مسکن که دنبال میکنه به این نتیجه میرسه اصلا چی باشه؟ اصلا ولش کن، این دنیا اصلا مفته، اصلا به درد نمیخوره، بهتر بیفته بمیره. بعد میدونی چی؟ خونه داشته باشه، بچه‌ها سر ارث و میراث دعواشون میشه، اصلا ولش کن، نمیخواد خونه بخره. و در سنین کهنسالی هم درآمد چندرغاز حقوق بازنشستگی وجود دارد. این درآمد صرف خیلی چیزها می شود، از خرج دوا و دکتر و عینک و سمعک و دندون و آرتروز و فشار خون و چربی خون و کبد چرب گرفته تا خرج عروسی و جهیزیه و شهری دانشگاه فرزند و نوه و نتیجه و در نتیجه چیزی تهش نمیمونه. امیدوارم درآمدتون یه جوری باشه که کفگیر هزینه ها اواخر ماه بخوره به ته دیگ، نه اوایل ماه.
امروز در ایستگاه 98 در خصوص بیشترین مخارج توی خانواده های ایرانی صحبت میکنیم. اینکه عمده درآمد ما صرف چه چیزهایی میشه؟ تو خونمون بیشتر چه چیزهایی مصرف میشه؟ عده بیشترین مخارجشون هزینه رفت و آمدشونه.
شهدا
مستقیم.
مستقیم؟
یا بلا
تا بیمارستان دیگه.
یا بشین دیگه.
مستقیم.
بیا بالا خانم. بیا دیگه.
ای بابا چقدر عدا داره.
بعضی هم هستن